أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. برای تبیین عناصر محوری دین، مخصوصا بخش توحید و شعب وابسته به آن، در این سوره مبارکه کهف که در مکه نازل شد براهینی را اقامه فرمود که گذشت، داستانهایی را ذکر میکند که تنزل همون معقول به محسوس است تا در ضمن این قصص و داستانها اون معارف را تبیین کند. جریان بر ملاقات وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه با اون صاحبش که از او به عنوان خضر در روایات یاد شده است مبسوطا ذکر میکند. این برای آن است که طلب علم لازم است، علم سودمند، علم نافع، ولو انسان در حد موسی کریم باشد. طلب علم لازم است ولو با خستگی سفر همراه باشد. طلب علم لازم است ولو اینکه با برگشت به جایی که قبلا بود این رنج را باید تحمل کند. طلب علم لازم است که انسان در اثناء طرح بحث اشکال نکند، سوال نکند. خب اینها راههایی است که ذات اقدس اعلی با نقل این داستان به انسان یاد می‌دهد. حالا چه سری بود که وجود مبارک موسی کریم با تعهدی که سپرده بود اثناء اشکال می‌کرد؟ هنوز کار وجود مبارک خضر تمام نشده این اشکال میکرد، سوال میکرد. این سوال را جای سوال را، نقد را جای نقد را هم مشخص میکند که باید کلام متکلم تمام بشود، کلام اون گوینده تمام بشود تا کسی نقد کند یا سوال کند و مانند. جهاد فرامانتون قصه است که یکی پس از دیگری تبیین میشه به خواست خدا. در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه اون چرا که وجود مبارک موسی کریم از خضر آموخت این برای تعلیم ماست، وگرنه همه این مطالب را در حد اعلا و اشرف خود وجود مبارک موسی کریم پشت سر گذاشته. حالا جریان کودکیش به جریان زدن اون جوان، به جریان خدمتگزاری فرزندان شعیب، همه این کارها را به نحو اتم خود موسی کریم قبلاً سالیان متمادی از دوران کودکی به بعد پشت سر گذاشته. چجور میشه کاری که انسان خودش انجام داده دیگری که داره انجام میده باز تعجب میکنه؟ حالا اینها را به خواست خدا وقتی با اون سه بخش مربوط به این داستان رسیدیم باید مطرح بشه. عمده اینه که در این کریمه فرمود به این که اینا وقتی که برگشتن به همون جایی که باید در همون جا توقف میکردن، فوجد عبدن من عبادنا، که این عبد را آتیناه رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما. این رحمت را قبل از علم ذکر کرد. تو بحث‌های قبلی هم مشابه این گونه از آیات داشتیم. که ذات اقدس اله که معمار و مهندس این عالم است، هم بر اساس حق این عالم را تنظیم کرد، هم بر اساس رحمت. بر اساس حق تنظیم کرد یعنی کار یاوه باطل در سماوات و عرض راه ندارد. مصالح ساختمانی عرش تا فرش تا حقیقت تشکیل داد. کاری که باطل باشد توی عالم جا ندارد، یعنی به مقصد نمیرسد. کسی بخواهد بیراه برود، راه کسی رو ببندد که از این دوتا کار زشت به مقصد برسد رسیدنی نیست. کل این عالم علیه او میشورند، برای اینکه همه مصالح ساختمانی عالم را حقیقت تشکیل داد که خلقنا السماء بر ارض ما بینهما بالحق، که این حق همان است که از او به عنوان حق مخلوقون به یاد میکنند تو کتاب های اهل معرفت یک. و این حق همان است که میگویند عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه آخر دو. نه اون حقی که ذات اقدس اله با اون حق است معاذ الله که او بشه عین خلق من وجه و غیر خلق من وجه. این حق مخلوق به است که مطلق است و وجه خداست، عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه. پس عالم با حق ساخته شده. کسی بخواهد با حیله با مکر کاری را انجام بدهد بدونت به مقصد نمیرسد، چون همه عالم ستاد الهی هست و ما یعلم و جنود ربک الا هو، همه به حق کار میکنند. این از نظر بخش نظری و علمی. از نظر بخش عملی و عاطفی فمود عالم با رحمت خلق شده است. به رحمتی التي وسعت كل شيء، به رحمتی وسعت كل شيء، یا به رحمتک التي وسعت كل شيء. از نظر مهر و عاطفه و جاذبه کل جهان با رحمت خلق شده است. لذا اگر ذات اقدس اله یه وقتی بخواهد قهری را اعمال کند، مهندسی این قهر را مهر به عهده میگیرد. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی غضب او جزء نمازگزاران جماعتی است که به امامت رحمت اقتدا بکند. چون خدای سبحان میخواهد به جامعه رحمت کند، چهار نفر را تنبیه میکند. تنبیه کردن کافر و منافق رحمت برای جامعه است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، این همان است که این جمله معروف تشکیل میدهد که یا من سبقت رحمته غضبه. رحمت پیشاپیش میره، خط کشی میکنه، نقش برداری میکنه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه که کجا غضب باشه و کجا مهر. اون رحمت مقابل نداره، چون او مهندس است، او معمار است، او طراح است، او امام است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، اون رحمت مقابل نداره. اون رحمتی که مقابل دارد این رحمت خاصه و مقطعی است. مثلا بهشت جای رحمت است، جهنم جای غضب، فلون نعمت رحمت است، فلون نعمت غضب. اینها مقطعی هن، موردی هن، موضعی هن، مقابل دارد. اما اون که امام این جماعت است و امام همین امور است و مهندس و معمار است و طراح و برنامه ریز است، او رحمت است، او مقابل ندارد. خدا یه رحمت مطلقه دارد که مقابل ندارد، که وسعت کل شی، یه رحمت خاص دارد. برای افراد عادی وضع همینه، ولی برای اولیا و خواص گذشته از اون رحمت عامه، یه رحمت خاصی میآید که نقشه ویژه میکشد. اگر کسی را ذات اقدس اله بخواهد پیغمبر کند، رسول کند، ولی کند، خلیفه کند، امام کند، یه رحمت ویژه‌ای به دنبال اون رحمت مطلقه مأموریت پیدا میکند، طراحی میکند، برنامه ریزی میکند، نقشه ریزی میکند، ساختار خلقتش رو مشخص میکند، در اسلاب طاهره باشه، در ارحال مطهره باشه، زمان و زمینش طیب و طاهر باشه، تا این شخص به دنبال این نقشه رحمت ویژه علم لدنی پیدا کند. فرمود این کسی را که توی موسی کلیم مأمور شدی از او استفاده کنی، اولا بدان که آتیناه رحمتا من عندنا، ثانیاً بدان که علمناه من لدنا علما. ما اول برنامه ریزی کردیم، رو رحمت ویژه نقشه کشیدیم که این علم لدنی پیدا کنه. اگر کلمه رحمت بر تعلیم و علم در اینجا مقدم شده است، گرچه این گونه از تقدیم‌های لفظی است، با واو است، با فا نیست، ولی این معماری را هم نشون میده. یه وقت هست کسی میخواد عالم بشه، علم حوزوی یا دانشگاهی پیدا کنه، اونم رحمت خاصه لازم است، پدر خوب، مادر خوب، شیر خوب، غذای خوب. اون رحمت ها باعث میشه که یه عالم عادل پیدا میشه یا استاد دانشگاه پیدا میشه که به دین خدمت میکنه، به نظام خدمت میکنه. ولی یه وقت کسی میخواد خضر راه بشه، اون دیگه رحمت ویژه میطلبه. با موسی کریم فرمود با همه جهات علم لدنی را برای این شخص فراهم کردیم. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که لدن یعنی نزد. این با اون لدن که طبق نقل ابن فارس اصل این معنا با او هماهنگ است، این بی ارتباط نیست. اون شاخه نرم لطیف انعطاف پذیر رو میگن لدن، اون شاخه خشک متسلب یا چوب خشک رو، اونا رو نمیگن لدن. این شاخه‌ای که به هر سبک که بخواهی منعطف بکنی، بالا ببری، پایین بیاری، خم کنی، راست کنی، تابع است، این شاخه زیبای نرم ملایم را میگن لدن. کسی به لدن میرسد که در دست ذات اقدس اله این چنین باشه، قلبش این چنین باشه که خدای سبحان او رو اینجور بپرورانه تا به او علم لدنی عطا بکنه. هم خود این شخص دارای قلب لدن نرم انعطاف پذیر بود که از علم لدنی برخوردار شد، و هم تمام طراحی های رحمت خاصه را ذات اقدس اله به عهده گرفته. اون هم با جلال و شکوه که با متکلم الغیر یاد کرده است تعبیر فرمود ما این کار را کردیم. شاید فرشته ها اونجا حضور نداشتن، ولی ذات اقدس اله برای عظمت و جلال این رحمت تعبیر کرده به اینکه ما به رحمت دادیم، ما به علم لدنی دادیم. درباره علومی که انسان از انبیا یاد میگیره، درست است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا انبیای دیگر اینها علمشون شهودی است، ولی کسانی که در محضر انبیا هستند بالاخره از راه چشم و گوش و از راه مجالی ادراکی علم مفاهیم را تلقی میکنند. لذا در دو سه مقطع ممکنه اشکال جدی داشته باشند. حال اونا که در محضر حضرت بودند و علم را از وجود مبارک پیغمبر میشنیدند، اینا را نمیگن علم لدنی، چون باید با شهود باشه، این که با مفهوم است. باید از خطر سهو و نسیان و جهل و امثال ذالک منزه باشه، اینه که این چنین نیست. گاهی انسان در محضر معصوم قرار میگیره، حرف درست نمیفهمه. برابر اون که در سوره مبارکه نساء گذشت، خدای سبحان فرمود این آیات رو به اونها تلقی کن، آخه اینا چرا حرف نمیفهمن؟ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این که معلمشون وجود مبارک پیغمبر بود، تو مجلس مسجد این قرآن آیات میخوند، بعد تفسیر میکرد. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، مبین بود، مفسر بود، شرح میداد، تفسیر میداد، اما را نمیفهمیدن. جای نازل شد اینا چرا خنگ کودن فماد هاولا الغوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بنابراین ممکنه معلم هیچ نقصی نداشته باشه، ولی متعلم در این حال که از محضر معصوم فرا میگیره درست حرفاش دفهم، برفرضم که میفهمه در حد مفهوم میفهمه، این مفهوم حقیقتی رو نشون نمیده، نه مشهود خارجی را به انسان القا میکنه نه اون حال را. چون مستحضرید که علم را به سه قسم در سه طبقه تقسیم کرده، یه علم عقلی است، یه علم حالی است، یه علم سری. علم سری که در اختیار کسی نیست. علم عقلی همین علم حکمت است و فقه است و اصول است و اینا که معقولات تکمینی یا اعتباری هست که با براهین همراهن. انسان این اصول رو یاد میگیره، این قواعد یاد میگیره، این براهین یاد میگیره، با مفاهیم سر و کار داره. چون با مفاهیم سر و کار داره لذا ممکنه عمل بکنه یا عمل نکنه. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای این که از مفهوم کاری ساخته نیست. قبلن یه بحث مبسوطن گذشت که ما یه عقد داریم یه عقیده. اون چی که تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است عقد است. عقد یعنی رابطه محمول با موضوع، پیوند موضوع با محمول که تسمل قضیت و عقده. این گره را انسان با برهان یا با علوم تجربی تجریدی میبنده که الف با از این میشه عقد. قضیه رو که عقد میگن برای اینکه بین موضوع و محمول گره میخوره. کار حوزه و دانشگاه همینه که فلون موضوع دارای محمول است، فلون چیز حلال است، فلون چیز حرام است، یا فلون چیز ضرر دارد، یا فلون چیز داروی فلون بیماری است. این کار حوزه و دانشگاه. اما یه چیز دیگری لازم است، اون عقیده است. عقیده اینه که اساره این علم را انسان با جان خود گره بزنه که میشه ایمان. این دیگه کار حوزه نیست، این کار دانشگاه نیست، این کار مسجد است، این کار سجاده است. خدا غریق رحمت کنه این شهید رو. چون ذکراش ملاحظه کنی این جریانی که تباکی برای سید شهدا مستحب بس، انسان وقتی تو مجلس عزا نشسته بالاخره باید حال عزا بگیره، ایشون فتوا میده که نمازگزار تباکیش مستحبه. حالا اگر اون گریه برش پیش نیامده لاقل به حالت گریه باشه. تباکیه در حال نماز مستحبه. همون شهید در ذکر نقل بکرد که کسانی که نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن در حال سجده در نماز جماعت یا مانندان میدن قلب مطهر حضرت مثل دیگ داره میجوشه، صداش اینا میشنید. اون دیگه کار حوزه و دانشگاه نیست، اون مسجد و نماز شب و جان کندن و ایناست. خب اینو میگن عقیده. عقیده یعنی اساره علم را آدم با جان خود گره بزنه. وقتی گره زد علم حال پیدا میشه. چرا ما عالم بی عمل داریم؟ ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را سخنرانی کرده، مقاله نوشته، درس گفته، بحث کرده، اما وقتی نامحرم رو میبینه خودش کنترل نمیکنه. این عقد داره ولی عقیده نداره. یعنی این علم را به جان خود گره نزد. لذا در کام و شیری نیز خوف و رجایی هم نداره. ممکن است یک کسی مهندس کشاورزی باشه، کندوی عسل بسازه، عسل تولید بکنه، تجارت عسل داشته باشه، ولی عسل نچشه، به شیرینی عسل در کام او نباشه. این عسل شناس است اما کامیاب نیست، برای اینکه عسل نچشیده. یک فقیه یا یه اصولی یا یه حکیم ممکنه حرفای خوب بزنه، سخنرانی خوب بکنه، کتاب بنویسه، درس بگه، ولی نچشیده. چون نچشیده نه گریه داره نماز شبش، نه نشاط داره اون توفیقاتی که خدا بهش میده. اون رو میگن علم حال. اون علم حال با این مفهوم حاصل نمیشه. یعنی علوم حصولیه این عرضه را ندارد که به آدم نشاط بده، با آدم قدرت بده، با آدم قوت بده یا کامیاب بکنه. ممکنه کسی برای دارو هنزل به کار سالیان متمادی هنزل فروشی بکنه ولی ذائقش تلخ نیست، ولی تو هنزل نخورده، این هنزل ساخته. یا کندوساز ممکنه اصل نچشد ولی کامیاب نمیشه، شیرین هم نمیشه. علم حال مربوط به اونه. اینی که آدم رو می جوشونه همین اون علم حاله، نه درس و بحث حوزوی. اونی که زجه می زنه آدم اینه. خب چرا ما تو جریان سید شهدا گاهی زجه می زنیم؟ این رو اون مقتلی که نیست، که مقتل رو آدم تو کتاب خونش هم خونده. اون سوزش دل یه چیزی دیگر است. از اینها بالاتر علم سر است. پس یه علم عقلی داریم که در علوم رایج هست، یعنی با ادراکات عقلی همراه هست. یه علم حال داریم که بعد از اون علم عقلی گره خوردن اون علوم با جان یعنی عقیده پیدا میشه. وقتی جان با اون گره خورد یا خوشحال است یا نگران. اگر ببینه اسلام پیشرفت کرده او واقعا خوشحاله، رضی الله رضانا اهل البیت. و اگر ببینه یه حادثه تلخ دینی پیش آمده واقعا عشق میریزه. عشق و علم نمیریزونه، عشق و حال میریزونه. بالاتر از او علم سر رسی در دسترس باها نیست. وجود اون باره که
خضر از این علم سر برخوردار بود که ذات اقدس را گوشه ای از اسرار عالم را نشان این داد تا یه پرده ای باشه برای ما که ما لااقل اجمالا بفهمیم پشت پرده خبری هست. حالا اگر مناسب شد انشاءالله جریان زراره را به عرضتون میرسونیم که دیگه از شاگردان مخصوص امام سعاد سلام الله علیه زراره بود، محمد مسلم بود، تمرانیم ایم بود و سایر بزرگان بودن که حضرت درباره اونها بشر المخبتین تعبیر کرد و مانند داد. عده‌ای در محضر امام سعاد نشسته بودن، نام بارک زراره مثلا مطرح شد، حضرت عیب جویی کرد، انتقاد کرد از زراره. خب اینا فهمیدن که زراره مورد عنایت حضرت نیست. وقتی متفرق شدن به اطلاع زراره رسید، زراره آمد به عرض حضرت، عرض کرد که ما که شاهد خاص شماییم، هر روز هم در خدمت شماییم، اگه یه عیبی نقصی نقدی باشه خب ما حضوره میفرمودید، در غیاب آبوری ما رفت برای چی بود؟ خب من این کار کردم تو را حفظ بکنم. اینا ساواکی ها و اطلاعاتی ها و مأموران منصور دوانقی بودن، میخواستن ببینن تو پیش ما وجیه و موجه و مقرب یا نه. ما یه آسیبی رسوندیم که تو را حفظ بکنیم. مگر نشنیدی خضر اون کشتی رو سوراخ کرد تا محفوظ بمونه؟ من همون کار کردم. این راه نشون دادن از جریان موسی و خضر علیه السلام که گاهی انسان را چند روز میگیرن که حیات انسان را حفظ بکنن. اینطور نیست که اگر یه وقتی مشکلی برای آدم پیش آمد حتما مربوط به مصیبتی باشه، تنبیهی باشه، نعمتی باشه. خیر، خیلی از موارد رحمت است به انسان، نمیدانه. خب میبینید این جریان موسی و خضر کجا؟ جریان نقد زراره در حضور ساواکی‌ها و مأموران عباسی کجا؟ استفاده کردن این مطالب از این جریان نشانه آن است که یک علم سری را اولیای الهی دارند، گاهی پرده را کنار میزنند تا انسان بفهمه. بنابراین علومی که انسان از محضر انبیا یاد میگیره یک مفهومی عقد است، ممکنه با عقیده و گره در دل همراه نباشه. یک در موقع فهمیدن هم شاگردی کردن هم سه مرحله را باید خوب معصومانه بگذرونه، اونجا ممکنه نباشه. دو، یعنی حرف استاد رو خوب بفهمه. یک، وقتی از مجلس درس بیرون رفته یادش نرفته باشه، خوب حفظ کرده باشه. دو، وقتی خواست اونچرا که فهمیده و حفظ کرده تقریر کنه، تبیین کنه، برای دیگران بگه، نقل کنه، در منطقه لب یا قلم پاک باشه. سه، تا بشه عالم. خب خیلی ها بودن در محضر انبیا بودن، اینجور این مراحل رو نداشتن. اما اینکه وجود مبارک نبی علمش نسبت به ذات اقدس اله چگونه است، مستحضری که غالبا در باره خود این اولیای الهی سخن از اسماء حسنای خداست، سخن از وجه الله است. در جریان تعلیم انسان کامل سخن از این است که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. ملائکه هم به وسیله تنبیه و ابنای انسان کامل تازه عالم به اسما شدن. اون چه که در جهان و عالم و آدم می گذرد علم به اسمای الهی است، نه علم به هویت مطلقه. اسمای الهی را بعضی ها می دونن، بعضی ها نمی دونن. اونم که می دونن با علم حصولی می دونن، خواص از اولیای الهی با علم شهودی می دونن، بعضی بهشت رو با علم شهودی می دونن، دون جهنم، بعضی برعکس، بعضی هر دو رو می دونن، بعضی فقط برهان قوام می کنن که بهشتی هست و جهنمی هست. عرش خدا این طوره، لوح خدا این طوره، قلم این طوره، کرسی این طوره، لوح محفوظ اثبات این طوره، لوح محفوظ این طوره. همه اینها را انبیای الهی با شهود میبینن، دیگران ناقصش را درک میکنن اگر ممکن باشه، اونم با علم شهود مفهومی، با علم حصولی. درباره ذات اقدس اله احدی به او دسترسی ندارد مگر از راه علم حصولی. اونجا که جای تعلیم بشریت است فقط در حوزه اسماست. لذا کتاب‌های اهل معرفت جدن خالی از هویت مطلق است. احدی در اونجا راه ندارد. چند روز قبل عبارت محی الدین رو براتون خوندیم که گفته که علم به ذات حق محال لغیره تعالی سبحانه و تعالی. بیان سیدن اصلاح مرحوم علامه رو هم در زیل آیه یریدون وجهوی زیل همین سوره مبارکه که خود دیم که ایشون فرمود اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها اصلا. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم که در طریقاتشون بر مصباح و خصوص اون عبارت معروف رو دارن که علم به ذات اقدس اله، عبادت ذات اقدس اله مشهود احد نیست، اون هویت مطلقه نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر و نه مشهود هیچ پیغمبر. سه تا قضیه سالبه رو برده. اون اگر حقیقت است و مشهود است و ماهیت نیست و نامتناهیز، فرض ندارد کسی رو بتونه درک کنه. او که جز نداره تا بگیم یه مقدارش درک بکنه، ماهیت هم نداره که با بگیم اونی که در خارج است به ذهن بیاد، مفهوم هم که غیر از ماهیت است. این صفت یعنی صفت که فرق بشه مفهوم چیه، ماهیت چیه، حقیقت بسیط چیه. مفهوم مصداق دارد نه فرد، لذا اونی که تو ذهن ماست غیر از اونی که تو خارجه. ماهیت است که مصداق دارد و فرد هم دارد. بر تقدیر درباره ذات اقدس اله اصلا سخن از اون نیست. و اما اونایی که بخوان عالم ربانی بشن به همین معانی، راه خوبی است همین درس و بحث و زوی، طریق خوبی است. در سوره مبارکه آل عمران از عالمان ربانی به نیکی یاد میکند، اما محورش همین تعلیم و درس است. این زمینه است. اگر عقل به عقیده تبدیل شد، زمینه عالم ربانی شدن فراهم میشه. آیه 79 سوره مبارکه آل عمران این بود: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن به مردم میگویند کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. شما عالم ربانی بودنتون همین درس و بحثه، چیزای رو درس میگید، چیزای رو تعلیم میدید، با همین علوم و حصولیه میتوانید عالم ربانی بشید. یعنی انسان آنچرا که فهمید بالاخره ممکنه چهار جا اشتباه کرده باشه، معصوم نباشه، ولی همون چهار جایی که اشتباه کرده معجور است چون روشمندانه رفته. خیلی از جارم که فهمیده و اگر اون فهمیده ها را به جان خود گره بزند معتقد بشود، اون علم رائج حوزه و دانشگاه او میشه علم حال. وقتی این علم حال شد، اون وقت تو نماز شب نمیشه ای رو نگه داشت، روزهای مستحبی نمیشه ای رو نگه داشت. او از گناه به عنوان یک لجن فاصله میگیرد، نه برای که جهنم میره. باطن گناه حقیقتاً زبال است و بدبوست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به خوبی درک میکنه که فرمود تعطروا بالاستغفار لا تفزن لكم رواح الذنوب. خودتون رو با استغفار معطر کنید، یعنی بوی بد گناه رسواتون میکنه. این بو رو کی با استشمام بکنه؟ یه وقت از یعقوبی میخواهد از فاصله 80 فرسخی بو میشنود، این بو رو شامه استفاده کنه دیگه. این شامه که شامه فیزیکی و علوی تجربی نیست که. اندی با جمله اسمیه با چند تأکید، اندی لعجدو ریه یوسف رولا انتفانیدو از فاصله 80 فرسخ. خب این شامه میخواد دیگر. اگر شامه میخواد باصره غیبی هم داریم، سامعه غیبی هم داریم، لامسه غیبی هم داریم. این تنها مخصوص به شامه که نیست که. این شامه بعد از این مدتی صبر و استقامت و بردباری باز می شود. باصره هم همینطوره. اما این که ما چرا در بخشای دیگه گاهی ممکنه مثلا شیطان اثر بکنه، این نکته هم معلوم باشه که شیطان در وجود مبارک موسی کلیم اثر نکرده. اون همراهش که فتای او بود یا خدمتگزار او بود که از او فتا یاد بکنن، در او اثر گذاشته. شیطان این آثار رو دارد چون از جن است، هم میتواند تأثیر فیزیکی داشته باشه. خدا کسان رو که مبتلا هستن نجات بده. شما بینید بعضی از آیون که گرفتارن لابد شنیدید بعضشون رو، بالاخره جنها به این آسیب میرسونه، چه زن چه مرد هستن، وجود خارجی دارن، آسیب میرسونن. این بیچاره میان ناله میکنن، مثل کسی نیست که مشکل اینا رو حل بکنه. این شارک و فر اموال و اولاد رو اینا میگن ما میبینیم جن میاد با ما در کنار بستر ما میارمد. اینا رو میبینن، یکی دوتا هم نیست. و بنابراین وجود خارجی دارن، جندن و اثر میگذارن، مسکن شیطان رو بناسون و عذاب. این چه نیست که فقط از راه خاطرات اثر بذاره. البته همونطوری که قتل و نبیینه به غیر حق ممکن است انبیا را کفار بکشن، شهید بکنن، کفار از جن هم ممکن است در باره بدن انبیا آسیب برسونن. اگر شکستن چهره یا دندان وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست کفار یه امر امکان پذیر است، آسیب رسوندن بدن یه پیغمبر، نه روح پیغمبر و مجرای وحی او، بدن پیغمبر مثل ایوب سلام الله علیه وسیله جن ممکنه. اینی مثلا شیطان رو بنسبت به عذاب، چون جنده و این آسیب رو میرسونه. اونم مسلمان دارن، کافر دارن، مسلمانانشون مزاحم کسی نیستن، کفارشون مزاحمن، مثل این کفار انس. بنابراین همونطوری که انسان کافر داره مؤمن داره، کافرش مزاحم است، اونم کافر دارن مؤمن دارن، کافرش مزاحم است. و تا در حوزه بدن ایزایی دارن و آسیبی میرسونن، در حوزه های دیگه نه. اما این که در سوره مبارکه انعام فرمود به این که یا معشر الجن و الانس، که جز سوالات روزهای قبل بود که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم، که ظاهرش این است که انبیا آمده است برای هر دو گروه. آیه 128 سوره مبارکه انعام این است: و یوما یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. و آیه 130 این است که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. در قیامت ذات اقدس الله به جن و انس خطاب میکند، فرمود مگه پیامبری نیامده؟ اما معناش این نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، مثل که ذات اقدس الله زن و مرد همه را در قیامت خطاب میکند، مگر پیامبری از شما نیامده، یعنی از شما انسان ها. نه اینکه پیامبر دو قسمت، یک قسمت از زن ها هستند، یک قسمت از مرد ها. اگر زن و مرد را در صحنه قیامت حاضر کردن، فرمودن به اینکه الم یأتکم رسل منکم، معناش نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، یعنی از این مجموع پیامبری آمده. اونجا هم وقتی جن و انس جمع میکنن میگن الم یأتکم رسل منکم، نه معنیش اینه که پیامبران دو قسمت، یک قسمت از جن و یک قسمت از انس، از این مجموع پیامبری آمده. خوب آمده و اون پیامبر از انس است و برای هر دو گروه شده. اما بخشی که مربوط به ترسیم معقول و مشهود است، باشه، به خطاب به این جنس دیگه، وقتی که به این جنس میفرماد به این که حالا لازم نیست از یک نوع باشه نه دو سنف، اون برای تقریر به ذهن بود، گاهی ممکن است از یک جنس باشن منتها دو نوع، میفرماد از این قبیله. یه ادم خب جز شیاطین الانس در میان که برمیگردن از همونها میشوند، به این مجموع خطاب میکند به این که رسولی از بین شما آمده. اما اون چه که مربوط به مسئله هنر است که به تدریج حالا بعضی از سوالات ممکنه که بخواست خدا مطرح بشه، این تعبیر که من لدنا علما، یعنی علم اصلی معدنش پیش ذات اقدس اله است. این معدن که جمعی هم دارد به عنوان معادن، بعضی ها بالقیاس اله بعض معدنن، درباره انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام تو در زیارت جامعه و امثال این میگیم که السلام علیکم یا معدن العلم. در تعبیرات وجود بارکه از تعمیر هست که اینها عیبه علم الهی، عیبه یعنی صندوق، اینها صندوق علم الهی هن. یا اینها معدن علم الهی هن. اینها معدن نسبی هن. یعنی نسبت مادون معدن هن. اما خودشون از معدن علم الهی کمک میگیرن. اونجا که دارد نلدنا، یعنی معدن اصلی علم اونجاست که از اونجا به معادن دیگر میرسد و معلواسطه رقیق تر میشود و مفهوم میشود و این ترکش و پرکش اون حقیقت است که به دیگری میرسد. میبینید آبشار که از بالا ریزش میکند، ترشحاتش که تقریبا یه هوای مرطوب است به بعضی ها میرسد. این مفاهیم که به حوزه و دانشگاه داده میشه، این همون هوای مرطوب علومی است که نازل شده، جزای اثرش هم بسیار کمه، مفهوم از همه اون امور قبلی گرفته شده. منتها ما اوائل یه مفاهیم بدیهی داریم بعد از این مفاهیم بدیهی مفاهیم نظری رو استخراج میکنیم. این کار اجتهاد مجتهدان است که نظری رو از بدیهی میگیرن، اون بیان رو با این مبین گره میزنن. ولی یه وقت است نه، از بدیهی نمیگیرن، از متن خارج میگیرن. یه وقت است یک کسی طبیب است، دل درد را میفهمد که چجور میشه که انسان دل درد پیدا کنه. او دستگاه گوارش بررسی میکنه، ظرفیت دستگاه گوارش بررسی میکنه، کیفیت غذا و جویدن و مزق و بلع و ایرا بررسی میکنه. میگه اگر غذا در این شرایط بود به اون دستگاه رسید، این دستگاه فشار میاره، درد تولید میشه. اینا همه رو علم حصولی یک طبیب میفهمه. ولی یک کسی دل درد داره که درس نخونده، که علم حصولی دستگاه گوارش و ریه و روده و معده و اینا نمیدونه چیه، که این درد رو با علم حضوری میابه، با علم شهودی میابه، بعد به طبیب بگه من دل درد دارم. این مفهوم را از اون مشهود گرفته، نه مفهوم را از اون مفهوم. اون طبیب درد شناس اون مفهوم را، مفهوم نظری طب را از مفهوم بدیهی عادی به محسوس گرفته. اما این دردمند این دل درد را از اون مشهود گرفته. اگر کسی گفت ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست، یعنی کسی اون دل درد رو احساس نکرده تا بگه دلم درد میکنه تا ما معالجش بکنی. بنابراین انبیای الهی از درون رو مشاهده میکنن، بعد ازش مفهوم میسازن، وقتی مفهوم ساختن به ما هم منتقل میکنن. ولی عالمان حوزه و دانشگاه مفهومی را از مفهوم میگیرن، ازا ممکن اصلا به عمل نرسه. هنر در این نیست که انسان مفهومی را به مفهوم منتقل کنه، این یک گوشه هنره. مثلا کسی خوب حرف بزنه، حرف خوب بزنه، اون مطالب دقیق را رقیق کنه، تنظیر کنه، این یه نه هنر تعلیمی است، اثرش هم بسیار کمه. اما اگر اون مشهود را مفهوم کرد، اون هنر داره، اون میتواند به همراه اثر کنه. هر حرف یه عده‌ای واقعا در آدم اثر میگذارد و آدم را منقلب بکنه. این که گفتن با کسانی باشید که یذکرکم الله هر رؤیته، یعنی همین یرقبکم فی الاخرت عملو، همین این که و یزید فی علمکم منطقه، همینه. عمده این است که با کسی باشید که یذکرکم الله رؤیته. میبینید شیخ اشراق صاحب عوارف، نه شیخ اشراق صاحب حکمت اشراق، ایشون میگوید من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لحظه. اون عالمی که دیدارش ملاحظش عوض نکنه حرفش هم اثر نداره. یه وقت داده میخواد درس بکنه، مدرک بگیره، چه حوزه بی، چه دانشگاهی، راهش بازه. اما اگر کسی بخواهد اهل درد باشد، فبود کسی که دیدارش آموزنده نباشد، گفتارش هم بی اثره. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. هنر گاهی در این است که انسان مفهوم نظری را بدیهی کنه، اون معقول را متخیل کنه، بعد محسوس کنه و ارائه بده. این آثارش هم البته اندک. اما اگر هنرمند واقعی بود، این هنرمند واقعی چون خودش چشید، این گفتارش، نوشتارش طعم همون یافته خودش داره، لذا او میتواند در جامعه تحول ایجاد کنه. برخی از اهل معرفت میگن سر پیشرفت هنر در مسیحیت این است که ذات اقدس اله همین مطلبی را که در قرآن کریم فرمود درباره در انجیل وجود مبارک مسیح هم آورده دیگر، که ما فرشته را به صورت یک انسان معتدل در آوردیم. تمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا روحا من امرنا فتمثل لها بشرا سویا. اونها معتقدن سر پیشرفت هنر نقاشی در معبد، تا در معبدهای مسیحیت، همین تعلیم دینی اونهاست که وجود ذات اقدس اله یک فرشته معقولی را به صورت یک پیکر زیبای محسوس در آورده. این اونها معتقدن که سبب پیشرفت شده. اما الان ما مرتب بگیم فلون کار حرام است، فلون کار حرامه. یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان علی داشتن که زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است. این زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است، گاهی با تفاوت موضوع است، خب بله این که همه میدونیم. گاهی در زمستان خرید یخ صفحی است، این معامله باطله. همین یخ موضوع عوض نشده، در تابستان خریدش اغلایی است. این مال زمان که تغییر زمان یه معامله صفحی را اغلایی میکنه، یه معامله اغلایی را صفحی میکنه. در سرزمین ها همینطور است، کسی که در قطب سر بیبره خرید و فروش یخ در اونجا صفحی است، اکل مال و باطل است، معامله باطلی است. ولی در منطقه های گرم که به سر بیبرد اغلایی است، نافع است، اکل مال به باطل نیست، تجارت انتراز است. همین یخه، موضوع همین یخه، منتاز زبان و زمین فرق میکنند، فتوه هم فرق میکنند. خود امام رضوان الله شما مسئله خرید و فروش بت‌ها را جز مکاسب محرم راضی فرمایید. بت ساختنش حرام است، فروختنش حرام است، نگهداریش حرام است. برخلاف مجسمه‌های دیگر که گفتن ساختن مجسمه زیرو حرام است، اقتناعش گفتن محرم نیست. خب اما درباره بت مطلقا حرام. ایشون اونجا فتوای شریفشون مراجعه فرمایید. البته بزرگان دیگر هم این فتوا رو میدن که امروز اگر یه بتی رو از زیر خاک در آوردن، کسی این بت عبادت نمیکنه. این رو فقط به عنوان آثار دستی و میراث فرهنگی و آثار باستانی هنری میشناسن. لذا خرید و فروش این محرم نیست. خب گاهی زمان و زمین موضوع رو عوض میکنه، مثل اینکه گذشت یک میوه بعد از 6 ماه میپوسه، این گذشت خود موضوع عوض شده. یه وقتی گذشت تغییر زمان یا تغییر زمین موضوع رو عوض نکرده، این جسم همون جسم است، این یخ همون یخه، این پوستینی که در منطقه سرد سیر خرید و فروشش اغلایی است، در منطقه استوایی خرید و فروشش صفحی است، این پوستین همون پوستینه، این لباس گرم همون لباس گرمه، منتها موضوعاتش جهاد خارجیش فرق میکنه. گاهی موضوع عوض میشه، این حکمش روشنه. گاهی موضوع عوض نمیشه، جهاد خارجی عوض میشه. از این قبیل ایشون فرمودن که الان خرید و فروش این مجسمه ها به عنوان آثار هنری دلیل بر حرمت نیست. فیزیال این بزار رو نمیپرسته. موضوع فرق به هنر هم همینطوره. شما ببینید مرحوم مجلسی اول رضوان داره در شرح ملای احضار حرفقیه در جلد 12 یا 13 ظاهرن، اونجا که از کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد، یکی از اون کلمات قصاری است که ان من الشهر شعر لسهرا. یک روایتی که ایشون نقل میکنه اینه که ان من الشعر حکمتا او لحکمه. این دوتا در جمع بین این دوتا از روایات مرحوم مجلسی اول در همون شرح من لا یحضر الفقیه ابن رابح قومیم میگوید اون شعری که از حکمت است اشعار غزنوی است، اشعار رومی است، اشعار حافظ است. این میشه حکمت. الان شما بخواد شعر مولوی یا غزنوی یا حافظ بخونی تو مسجد یا غیر مسجد، ناچار یه مصرع رو بخونی یه مصرع رو نخونی که شعر تمام نشه. این القدیر که جز کتابهای قیم ماست و آبروی ماست و فخر ما شیعه هاست، بخش وسیعش مربوط به ادبیات شعری است. کاری که شعر میکنه، هنر میکنه، همون کاری است که از ادله دیگه برمیآید. منتها این راهی را که بر هم مجلسی اول رضوان الله رفته، اینو حتما یعنی حتما به این جلد 12 یا 13 مراجعه کنید. اگر شد پایان نامه رساله در این زمینه بنویسید که آیا این شعری که در روایت دارد شعرها برو در حق باشه، در مسجد مکروه است، در رجوع مکروه است، این سندش تا چند تا درسته، معارض داره یا معارض نداره، برفرض مکروه است، کراهت بنی اقل و ثوابن است یا کراهت بنی حضارتن، تا هنر از این محجوریت بیرون بیاد. الحمدلله رب العالمین.